محترین تحولاتی تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو زودی پیشنهاد شما میکنیم. روز بخیر. نخست سر خط موضوعی امروز 12 نوامبر. برخنامه سوزان ساکنان ولایت سغد را دو برابر زیاد شدن مبلغ استفاده نیروی برق در ماه دکبر دهشت زده کرد. مقامات برق تاجیک این قضیه را شرح دادند.
از این 80 میلیون کیلووات ساعت 52 میلیون کیلووات ساعت را مشتریان معیشی شهرهای شهر ایران حساب کرده شده است.
درخواست کمک یک زن 37 ساله از مردم و مقامات تاجیک التجا دارد که او را از بند حیات غلامانه در عربستان سعودی رها کند. خاطی در انتظار با زیارت حج ساکنان مخچقلا یک راننده سالخورده سخی را به ارزویش میرساند. اداره برق شهر خوجند برای رسیدگی به شکایت های ساکنان در باره زیاد حساب شدن مبلغ استفاده برق 10 گروه کاری را تأسیس داده است. بیش از 500 ساکن مرکز ولایت سغد به مقامات شکایت بردند که برای ماه دکبر پول برق منزل آنها از ماه قبلی تا دو برابر بالا رفت. روز 11 ینور گروهی از ساکنان نایه بوبوجان غفوروف نزد اداره برق این محل تجمع کرده سبب چنین وضعیت را از مقامات پرسیدند. مسئولین اداره برق شهر خوجند امروز با تشکیل یک نشست خبری یک بار بالا رفتن برق پولی مردم را به سرتر شدن هوا در ماه دکبر و استفاده زیادی از اسباب برقی ربط دادند. در این باره رستم پولادوف رهبری شبکه برق سغد چنین گفت:
خرید 70-80 فویزی مشتریان خیلی که ماه دکبر سال گذشته برق را قبول کرده دیدن زوری برق را در سال 2017 هم همین چیز را قبول کردن، لیکن بایننده در اساس قرار میکنید جمهوری تاجیکستان تعدیلت همین 432 29 آگوست خیلی که با همون گفتار است 15 فویز نرخی برق زوری شده که اصلاحی یکمی اکتبر سال 2017.
از شهر خوجند به دوشنبه رو میاریم و طبق گزارش‌های بین‌المللی هرچند تاجیکستان در دوام سال‌های صاحب استقلالی توانست به پیشروی‌ها در بخش اقتصادی دست یابد، ولی با این هم نادرترین کشوری آسیای مرکزی باقی می‌ماند. هرچند مقامات مسئول تاجیکستان در این اواخر از جریان مبارزه با فقر قناعتمندند، اما تا به حال خانواده‌های زیاد به غذای درست دسترسی ندارند. گذشته از این 75% معاش مردم صرف شکم می‌شود. چنانچه این موضوع در
گلمراد با همسر و دخترش در یک منزل نیم ویرانه در کنار دوشنبه زندگی می کند. قوه باسیره زن و شوهر ضعیف است و بنابر صاحب معلومات نبودند جای کار خوبی ندارند. گلمراد برای تعمیر خانه همسایه ها یک مقدار پول می گیرد. همسر او میرم در یک کارخانه دولتی فراش است. ذخیره خوراک آنها برای این هفته از کم برنج، روغن و لیمو عبارت است. با گفته گلمراد نزدیک 5 سال است نفقه نمیگیرد.
شرایط نیست، اینم کم سر اینو مجمان هست میسی زندگی یه لیلی رفت است. اینم سال نشد خورد و خوراک نشد پوشاکا و اینه با نلاغ خونه و او و سویت و پیوه.
طبق حساب های رسمی بیش از 30% اهالی تاجیکستان زیر خط فقر به سر می برد. زیاده از 15% دیگری تاجیکان از 3-2 حصه معاششون را برای خریدن محصولات غذایی صرف می کنند. اینها اساساً آیله های سرفرزنده می باشند که معلومات عالی و امکانی مهاجرت به خارج کشور را ندارند. بعضی از های چونی خانواده ها معلولند.
برای ارزیابی وضع چند جنبه غیر مادی فقر باید به انابت گرفته شود، از جمله دسترسی به تحصیل، تیب، آب و نیروی برقی معتدل. همه این نشانداد خیلی مهمند. تحلیل خاص این جنبه ها نشان می دهد که در تاجیکستان کم بضاعتی غیر مادی خیلی بلند است، یعنی زندگی از 3-2 حصه ساکنان جوابگوی همین نشانداد نیست.
بر پایه نشاندادهای اقتصادی همساله در تاجیکستان میزان فقر پایین می رود، اما بنابر کاهش انتقال پول مهاجران، افزایش قرض بیرونه و نامنظمی نظامی بانکی، بهبودی وضع اجتماعی چشمرس نیست. نهادهای بین المللی مالی پیوسته با تاجیکستان در زمینه کاهش دادن فقر کار می برند. این کمک طریق مبلغ گذاری و برنامه های کسب آموزی انجام می شود، ولی تحلیلگران می گویند در عموم پیشروی با کندی صورت می گیرد.
وضع بد اقتصادی تعداد شهروندان توجیکستان را برای جستجوی کار به خارج کشور میبرد و یک زن 37 ساله توجیک از رادیو آزادی درخواست کرد که در رها کردن او از زندگی غلامانه در منزل شهروند عربستان سعودی مساعدت کنند. مدینه خودنظر و روز 12 ینور در پیام ویدیویی از شهر بریده ولایت القاسم گفت که بومیان روی شرکت جمال 2012 به عربستان سعودی رفته است.
من به اینجا 24 اکتبر سال 2016 آمدم. میخواهم گویم که التماس آنهایی که ما را به اینجا میفرستید آگاه کنید که کار خیلی زیاد است. به ما بگویید که وظیفه ما تنها از تازه کردن خانه عبارت نمیشود. ما کودکان را هم نگاهبین میکنیم. روز استراحت نداریم. ما را به خانه دیگر برای کار میبرند. شما به من نگفتید که برای وزی 400 دلار مثل خر کار میکنم. آیا شما وجدان دارید؟ شما گفتید که معاش 600 دلار می شود، نه اینکه 400. من یگان روز استراحت ندارم و در این برابر در حق خودم حرفای ناسزا می شنوم. می گویند که برای من 16,000 ریال پرداخت کردند. من نمی دانم آنها با کی این پول را دادند. من حتی قرار داد را بجاش را ندیدم.
رئیس‌جمهور اطلاعات وزارت خارجه تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که درباره سرنوشت مدینه با سفارت تاجیکستان در عربستان سعودی خبر داده، دیپلمات‌های تاجیک در رها کردن او دست به کار می‌شوند. نگاهی می‌اندازیم به پاکستان. در پاکستان اعتراض‌ها به تجاوز و کشتار دختری 8 ساله در سراسر کشور پخش شد. مردم طلب دارند که عاملان بدرفتاری و قتل زینب انصاری را پیدا و مجازات نمایند. اعتراضگران شکایت می‌کنند که در منطقه کسوری ولایت پنجاب در این نوع جنایت‌ها اشخاص بانفوذ دست دارند و از این خاطر پلیس بی‌عملی نشان می‌دهد. جزئیات بیشتر از سجیده میرزا.
تجاوز و کشتار دخترک 8 ساله زینب انصاری روز پنجشنبه موج اعتراض های پرخشونت را در سراسر پاکستان به بار آورد. گردی هم آمدگان مقامات را به ناکامی در تفتیش این گونه جنایت ها متهم می کنند. پدر زینب امین انصاری نشستی را در منطقه کسوری ولایت پنجاب دایر کرد و گفت که اگر عاملان جنایت های تجاوز و کشتار به طور نمایشی جزا می گرفتند احتمال زینب امروز زنده بود.
من یهان دی عوام کو اپیل کرنا چاہتا ہوں.
می خواهم به مردم محلمون مراجعت کنم. ما باید به طور آسایشته اعتراض کنیم. بعضی ها مالکیت مردم را تخریب میکنند. می خواهم به آنها رسانم که ما هم در اعتراض همراه می باشیم. ما با آن افرادی که از دست پلیس کشته شدند همراه می باشیم، اما ما نباید مالکیت مردم، ماشین و منزل ها را ویران کنیم. اعتراض ما آسایشته است.
روز پنجشنبه سروزیر ولایت پنجاب شهباز شریف به عیادت امین انصاری رفت و از نام مقامات محلی وعده داد که مسئولان کشتار زینب را پیدا می کنند و به جوابگری می کشند. پلیس جسد زینب را روز 9 ینور در پرتابگاه کنار ناحیه کسور 4 روز پس از ناپدید شدنش پیدا کرد. دوربین های کوچکی مردی را به نوار برداشتند که از دست زینب گرفته بود و او را به سمت نامعین می برد. اعتراض ها روز چهارشنبه در پی مراسم دفن زینب آغاز شده، تظاهرگران خشمگین به اداره های پلیس حمله بردند. در این زد و خوردها کمش 2 نفر کشته شد. جامعه شهروندی ناحیه کسور طلب دارد که در مکتب های محلی با کودکان و نورسان واکنش به دست درازی و آزار جنسی تعلیم داده شود. پلیس میگوید در دوام یک سال گذشته در کسور 12 حادثه تجاوز به ناموس و کشتار دختران نورس جای داشت. از سال 2015 به این طرف یک عده افسران پلیس بعد نادیدگیری سلسله شکایت ها در مورد ربودن صدها نورس کسور به جای دیگر خدمت انتقال یافتند. همون سال یک شبکه پیدافیل ها یا آزاردهنده کودکان که بر ربودن و اذیت جنسی نورسان مشغول بود کشف شد. به قول خبرنگار رویترز، اعضای یک عائله معتبر منطقه در این جنایت ها دست داشتند. در رابطه با تحقیق کشتار زینب، پلیس 2 خیش این دخترک را بازپرسی و 26 ساکن محلی را بازداشت کرده است. حالا مقامات منتظر نتیجه نهایی تشخیص پزشکی دادگاهی هستند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. مقامات توجیکستان شخصیتی چهار کودک توجیک رو در پناهگاه در عراق شناسایی کرده تلاش دارند آنها رو به وطن بسپارند. چهره سه تن از این کودکان ماه سپتامبر سال 2017 در یک گزارش تلویزیونی رشید تودی نمایش داده شد. وزارت امور داخلی توجیکستان روز 12 ژانویه گفت عایشه 16 ساله، عبدالله 9 ساله، فاطمه 7 ساله و محمد 3 ساله فرزندانی الهام الدین اسلانوف ساکن شهر دوشنبه هستند که 3 سال پیش از مسکو به عراق رفتند. الهام الدین با اتهام عضویت به گروه تندروی دولت اسلامی تحت پایگرد قرار دارد. از سال 2013 ده ها شهروند توجیکستان همراه با فرزندان نابالغشان به سوریه و عراق رفته به گروه تندروی دولت اسلامی پیوستند. پس از آزاد شدن منطقه های تحت نظارت گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه، فرزندان جنگجویان در دست مقامات دولتی عراق افتادند. برنامه را ادامه می‌دهیم. یک راننده سالخورده در مخچقلا چند سال باز هفته یک بار مسافران را رایگان به منزل می‌رساند و از کودکان عموماً پول نمی‌گیرد. هرچند همکاران به اقدام عبدالمجید چوپالایف احترام قائلند، ولی برای پیروی به او آماده نیستند. اما ساکنان مخچقلا در جواب به سخاوتمندی این راننده برای عملی شدن آرزوی دیرینه‌اش سهم گذاشتند.
عبدالمجید چوپالایف راننده 65 ساله مسافربر در مخچقله است. 3 سال است هر جمعه و روز عید قربان از مسافران راهگیران نمیگیرد.
راهگیر پگاه امروز صدقه.
4 بار سکته دل و 2 دفعه سکته مغزی شده است. خدا را شکر میگوید که زنده است. برای همین برای مسافرانش کار خیر میکند.
از بری خدا میکنم که مرا از مصیبت ها نجات داد.
هرچند دست چپش درست کار نمیکند، ولی اون ماشین میراند و نماز میخواند. نظر مسافران به اعلان داخلی مسافربر که هر روز جمعه سفر رایگان است گوناگون است. بعضی ها شگفت زده میشوند، دیگران به راننده سخی تشکر میگویند. از این پیش در یکی از صحبت هایش چوپالایف گفت آرزو دارد حج را زیارت کند. مصاحبه او را فاطمه سلطانوا رهبر طرح حج عمره نیز تماشا کرده است.
در باره بابای عبدالمجید من بر وقت شنیده بودم. فکر کردم به او راحت حج را تحفه نمودند، اما بعدا معلوم شد که آرزویش عملی نشده است و ما تصمیم گرفتیم برایش مبلغ جمع کنیم. مبلغ در یک
روز جمع. بعد از شنیدن این خبر که بعد نیم سال میتواند به زیارت حج برود، اشک در چشمانش حلقه زد. او را خط به حج را همیشه با خودش میگرداند.
و حالا سیر خواهیم داشت به یک مسجد بوستانی افغانستان که سال 1960 از طرف حفریات شناسان کشف شده است.
معمای هزار ساله، مسجد نه گنبد افغانستان یکی از قدیمترین معبد اسلامی در جهان. آن را در عصر 8 در عهد سامانیان در نزدیکی بلخ ساختند. کی ساخته است؟ چیگونه از باد و باران و گذشتی زمان امین مانده است؟ کسی نمی داند. باستان شناسان سعی دارند معمای ساخت این بنا را باز کنند.
از چند جهت نادر است. ماندگاری، نقش و نگار و از نظر معنای تاریخی که دارد.
مسجد نه گنبد را سال 1960 پیدا کردند. حالا بزرگترین مشکل حفظ معبد از زمین لرزه است.
مشکلی سختی داریم. ما اگر تمام بنا را پاکیزه کنیم که زیباییش نمایان شود، خطر فرو ریختن آن در زمین لرزه زیاد می شود.
مسجد منقش زمان بسیار زیبا بود، اما وقت رنگ زیبای آن را زود داده است. اما امید است که شکوهش را باز می گردانند. حفظ بنا افتخار برای مردمی بلخ است.
نمیشه گفت که چقدر ارزش داره. خاطر که یک بنای فرهنگی است، یز برای ما به حس رسیده. ما هم باید به نوبه کوشش کنیم که این حفظ کنیم.
اگر همه چی خوب پیش برود، ممکن است نو گنبد نه تنها جای دیدنی برای سیاحان، بلکه دیگر باره جای عبادت هم شود.
و با این گزارش برنامه امروزی ما انجام یافت و برنامه روز دوشنبه خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت می‌گیرد.
www.azadi.org.
سلام. خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. آلمان که بعد از انتخابات پارلمانی اینک 110 روز باز بدون حکومت به سر میبرد، روز 12 ژانویه از تصمیم شروع مذاکرات تشکیل حکومت ائتلافی خبر داد. مذاکرات میان سیاستمداران نیروهای مسیحیان دموکرات، اتحاد اجتماعی مسیحیان و حزب سوسیال دموکرات این کشور که 25 ساعت ادامه داشت، با امضای سند نهایی دعوت جانب‌ها به تأسیس ائتلاف به انجام رسید. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز 12 ژانویه در برلین گفت
حزب خریستیان و دموکرات با رای اورا سندی را قبول کرد که در آن نتیجه مذاکرات ما با دیگر جانب‌ها درج شده است. این سند بر پایه موافقت جانب‌های زیاد به دست آمده است. ما به حزب خود مشورت می‌دهیم که مذاکرات را در امر تشکیل حکومت ثابت شروع کند.
قرار است تأسیس حکومت ائتلافی تا آخر ماه ژانویه امسال نهایی شود. یکی از هدف‌های مهم حکومت نو تقویت نقش اتحادیه اروپا می باشد. مقامات تاجیکستان شخصیت یا هویت 4 کودک تاجیک را که در پناهگاه در عراق قرار دارند شناسایی کردند. آنها گفتند تلاش دارند که کودکان را هرچی زودتر به وطن بازپس بیارند. چهره 3 تن از این کودکان ماه سپتامبر سال 2017 در یک گزارش تلویزیونی رشت تودی نمایش داده شد. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 12 ژانویه به رادیوی آزادی گفتند عایشه 16 ساله و عبدالله 9 ساله، فاطمه 7 ساله و محمد 3 ساله فرزندان الهام‌الدین اسلانوف ساکن شهر دوشنبه هستند که 3 سال پیش از مسکو به عراق رفتند. الهام‌الدین با اتهام عضویت به گروه تندروی دولت اسلامی تحت پایگرد قرار داشته است. از سال 2013 ده ها شهروند تاجیکستان همراه با فرزندان نابالغ خود به سوریه و عراق رفته به گروه تندروی دولت اسلامی پیوستند. بعد آزاد شدن منطقه های تحت نظارت این گروه تندرو در عراق و سوریه، فرزندان جنگجویان در دست مقامات دولت عراق افتادند. مؤسسه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را که گفته است مهاجران از شکاف‌های چرکین به ایالات متحده در کار نیستند، شرم‌آور و نژادپرستانه عنوان کرد. روپرت کالویل نماینده این نهاد سازمان ملل متحد روز 12 ژانویه گفت کشورها و قاره‌ها را شکاف چرکین نامیدن قابل قبول نیست. درباره اظهارات اخیر ترامپ مطبوعات آمریکا خبر داد. کاخ سفید رد نمی‌کند که هنگام ملاقات با سناتورها در مسئله اصلاحات ساحه مهاجرت دونالد ترامپ در این باره اظهار نظر کرده است. نماینده های ماموریت ترامپ میگویند پرزیدنت پیش از همه غم شهروندان آمریکا را می‌خورد. مقامات قزاقستان تصمیم دارند که تا آخر سال روان نظام دیدبانی یا مانیتورینگ شبکه‌های اجتماعی را جاری کنند که به پیگیری گسترده مطلب‌ها در اینترنت امکان می‌دهد. به معلومات وزارت اطلاعات و کمیونیکاسیون قزاقستان، برای بنیاد نظام مانیتورینگ فضای اطلاعاتی ملی به طور خودکار از بودجه این کشور تقریباً 1.7 میلیارد تنگه یا حدود 5 میلیون دلار جدا می‌شود. بر پایه قانون‌گذاری‌های قزاقستان مطالب رسانه‌ها را نهادهای دخل‌دار پیگیری خواهند کرد. در حال حاضر در این کشور فعالیت صدها رسانه از جمله سامانه‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی محلی را بخش ویژه در وزارت امور داخلی قزاقستان نظارت می‌کند. و مقامات عربستان سعودی ارائه روادید به زنهای از 25 ساله بالا را که بدون رهبلدی مردها به این کشور می آیند آغاز می کنند. در این باره نشریه عرب نیوز روز 11 ژانویه خبر داد. انتظار می رود تطبیق قاعده نو در 3 ماه اول سال 2018 شروع شود. روادید یک دفعه به مدت 1 ماه پیشنهاد می شود. قبلا زنهای جوان حق نداشتند به رهبلدی شوهر یا برادر به عربستان سعودی سفر کنند. کمیسیون سیاحی عربستان سعودی می گوید مقامات قاعده نو را به خاطر بالا بردن جذابیت هویت کشور در بین جهانگردان جاری میکنند. چند ماه باز در عربستان سعودی با ابتکار شاهزاده ولیعهد محمد بن سلمان اصلاحات جریان دارد. ماهی اکتبر زنها از حق رانندگی و گشت و گذار در مکانهای جمعیتی برخوردار شدند. برگزاری نمایش‌های کنسرتی و تفریحی در این کشور نیز امکان پذیر شد. اخیرهای سال گذشته معلوم شد که بعد از تنفس 35 ساله در کینوتئاترها برای تماشابینان باز می‌شود. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
تحقیق پرونده پرسر و صدای کشتار دانشجو مرجان شیرخانوا در حدود ناحیه رودکی نهایی شد و روزهای نزدیک قرار است به دادگاه ارسال شود. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. یک مفتش دادستانی ناحیه رودکی گفت که این پرونده قرار است در دادگاه ناحیه رودکی محاکمه شود. یک منبع دیگری رادیوی آزادی که از جریان تحقیق این حادثه آگاه است، بدون بردن نامش گفت تحقیق پیشکی نشان داده است که ابراهیم مومنوف جنایت را در حالت روحان سالم انجام داده است، دلیلی که نزدیکان این جوان هم تصدیق میکنند. ابراهیم مومنوف 29 ساله ساکن ناحیه واسه در حال حاضر در بازداشتگاه موقتی نگهداری میشود. کشتار مرجان شیرخانوا در روز 14 نوامبر سال 2017 در حدود ناحیه رودکی رخ داده. جسد او تنها 21 نوامبر در داخل یک ماشین بتون شوری پیدا شد. درباره بازداشت و بیانات اولیه ابراهیم مومنوف شام 29 نوامبر سال 2017 وزارت امور داخلی تاجیکستان خبر داد. ابراهیم مومنوف در بیانات پیشکی خود به مفتشان گفته است که در داخل شیشه آب 190 دونه داروی خواب‌آوری دیمیدرول رو آب کرده با دختری دست و پا بسته زوران نشانده است. تفتیش شد میگوید تمامی جزئیات دیگری این کشتار مدهش رو دادگاه مشخص خواهد کرد. ولی در بیانات پیشکی خود ابراهیم مومنوف گفته است که مرگ مرجانه رو نمیخواست. در اعترافات پیشکی خود گفته است که بعد گرفتن پاسخی رد مرجانه برای استودن با او به خاطر رسیدن به هدف دختر رو نخست با مقدار کمی دیمیدرول و بعدن 190 دونه این داروی خواب‌آور به این هول گرفت. دور کرده است.
دور دا بخشا گرفتیم سهری بود. بعد یومنیم دادا بس پوش بستگی ده همینجا دور دا حق شریختیم بخشا خطیم.
در حالی که جزئیات زیادی حادثه مشخص نیست، ولیدان مرجانه در صحبت های بعد خاکسپاری دخترشان آخر ماه نویبر گفتند که جوان با نام ابراهیم از ناحیه واسه خواستگاری دختری آنها بود. ولی ناروشنی ها در زمینه وضع اویلداری او و خواستگاری تک و تنهاییش بدون پدر و مادر آنها را به جدی بودن نیت ابراهیم مشکوک کرد. بعدن خشواندان ابراهیم گفتند که پسری آنها زمانی رخ دادن فاجعه با زن دیگری اولادار بود. روز 11 ژانویه هم برادر و پدر ابراهیم مومنوف در صحبت با رادیو آزادی گفتند که پسرشان اولادار بود و باور ندارند که چنین جنایت سنگین را او صادر کرده است. سفرعلی مومنوف پدر ابراهیم گفت او زمانی از حادثه با خبر شد که کارمندان میلیسه به خانه اش آمده او را به شعبه کارهای داخلی ناحیه بردند و درباره کاری کرده پسرش پرسان شدند. پدر ابراهیم گفت پسرش از سال 2000 از دهه قربان شهید واسه به پایتخت رفت، در ساختمان‌های دوشنبه به حیث راننده ماشین بتون شوری کار میکرد. سفرعلی مومنوف گفت
یکود در شنبه ما چی میدارم و خیل کرا میکنم همون زن یموز ای کلوب بسرد در همون دوشنبه دوم ای دانی مردم شنیدم که میگن که ای بچه کردگی نیست
این هم صحبت ما میگوید با وجود آن که پسرش بیشتر از یک ماه در بازداشتگاه به سر میبرد، بوری هم با او ملاقات نکرده است تا از او پرسد که چرا این کار را کرد و آیا در حقیقت گناهگار است یا نه، چون به گفته این پدر مسئولین بازداشتگاه اجازه ملاقات با پسرش را ندادند. شیرینگل مالیکا مادر مرجان روز 11 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت با گذشت 1.5 ماه از این حادثه گپ و خبری زیاده به گوش آنها میرسد و شنیده است که گویا خاطر دخترش با گرفتن حجت ناقص عقلی میخواهد از جوابگری رها شود، اما مقامات میگن این ناممکن است، زیرا ابراهیم در بیانات اولیه‌اش انجام این کشتار را اعتراف کرده حالت حادثه را مفصل شرح داده است. وریدان مرجان میگویند تلاش میکنند به هر گپ و خبر باور نکرده به تنتنه عدالت دادگاهی اعتماد دارند.
با مقامات مراجعه میکنم که خیم زنه که 5 فرزند من چی عمل سام تفریب کده من اگر ملیسو فریبم نمیکردم به بچه خاله جان اینا ما در فرخوریم اینا ما در کلوبیم اینا ما در پومیریم اینا ما کفته استیم.
مرجان شیرخانوا دانشجوی سال سوم کالج تکنیکی تکنولوژی تشکیلات مددکاری مدافع تاجیکستان بود. او یکی از 5 دختری خانواده بود و روزی اخیر با خرسندی از خانه برآمده برای گرفتن جایزه که از یک سبقت تیرپرانی به دست آورده بود به کالج رفت. کشتار دهشتناک مرجان شیرخانوا واکنش های سخت را در شبکه های اجتماعی ایجاد کرد و بسیاری ها از مقامات
کمک انتظامی بازداشت و به جوابگاری کشیدن گمانبری این کشتار را قاطعانه طلب میکردند. سروینوز روحلو، رادیو آزادی، دوشنبه.
ای باری 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 در وقتی گل شالی، ای باری 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 در وقتی گل شالی، شالی شمال دارد دختر خیال دارد، شالی شمال دارد دختر خیال دارد. دیگر نداره عشق منو تو داره کس دیگر نداره. ای باری 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 در وقتی گل شالی، ای باری 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 در وقتی گل شالی، شالی شمال دارد دختر خیال دارد، شالی شمال داره دختر خیال دارد.
دسته منتخبی فوتزال تاجیکستان آمادگی را به مسابقات قهرمانی آسیا شروع کرد. تیم استقلال دوشنبه قهرمانی تاجیکستان به موسم نوی فوتبال آماده می شود. درباره این افغانی های ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا که از 1 تا 11 فوریه در تایبه چین برپا می گردد آماده می شود. حسین شادیف سرمربی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان روز 11 ژانویه در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
الان 16 نفر دعوت شده برای تمرین‌های آخر پیش از مسابقات آسیا، از اون 14 نفر انتخاب می‌شود. تا 23 ژانویه تمرین‌ها به نقشه گرفته شده است. بعد از اون مقصد داریم به چین سفر کنیم، در اونجا بازی رفیقانه گذرانده بعد از اون به تایپه چین سفر کنیم.
یادآور می‌شوم دسته منتخب تاجیکستان در مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا در گروه بی 1 فوریه با منتخب ژاپن، 3 فوریه با تیم ازبکستان و 5 فوریه با دسته کره جنوبی رقابت میکند. خبری دیگر، دسته استقلال دوشنبه قهرمان ششکرته فوتبال تاجیکستان آمادگی را به موسم نو شروع کرد. اولین تمرین دسته در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور 10 ژانویه برگزار شد. به اطلاع دفتر مطبوعات باشگاه فوتبال استقلال، نخستین بازی رسمی دسته در موسم امسال روز 22 ژانویه در مرحله پیشکی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان دایر می شود. رقیب استقلال تیم ЦСКА پامیر دوشنبه جایزه‌دار برنجی مسابقات قهرمانی کشور می باشد. باید گفت که تا امروز هیئت دسته استقلال را 5 بازیگران کلیدی ترک نمودند. 3 آنها حمله‌گر منوچهر جلیلوف، نیم حمایتگران نوریدین داورانوف و فتحالله فتحاللهف بر اساس قرارداد یک ساله در باشگاه های فوتبال اندونزیا بازی می کنند. نیم حمایتگر جهانگیر علیف در باشگاه فوتبال نصف قرشی جایزه‌دار نقره مسابقات قهرمانی ازبکستان از آزمایش می گذرد. حملگر روسیگی دمیتری برکوف که در موسم پارساله در هیئت دسته استقلال بازی میکرد با باشگاه لوکوموتیو تاشکند قهرمان فعلی ازبکستان دعوت شده است.
رادیو آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
بله بله، چون معمول در این ساعت و این لحظه ها منظرانگیزم همراه با همکارم امریدین و همراهان دیگر از دوشنبه به یک و یک شما سلام میفرستم. باور داریم این هفته برایتون سر محصول بود و آمادگی ها برای استراحت هم خوب است.
السلام علیکم دوستان خوب ما، خوشبختیم که دیگر بار فرصت ملاقاتمون با شما فرا رسید و امکان داریم در موضوع های مختلفی مربوط به حیات همسالانمون صحبت و بحث کنیم و همین طور ترانه های خوب گوشنواز هم بشنویم.
بله، امیدواریم دوستان ما هم انتظاری نشری نوبتی ویژه گفتاری خود بودن. حالا اگر پوره گوش و هوش با موید توجه میکنیم با سرخطی مطلب های نشری نوی آینده ساز. شخصیت چهار کودکی بسروبون تاجیک در عراق شناسایی شد. آنها فرزندان یک ساکن دوشنبه هستند.
فرزند نادرکار یا چرا بهروز یتیم را بعد فرزندخوانی دوباره به یتیمخانه برگردانیدند؟
و آمدن برندها به تاجیکستان، افزایش هواداران زارا و فلو و شانل و گوچی در دوشنبه.
تفصیلات این مطلب ها را در ادامه آینده ساز و بعد از خبرهای دیگر و یک آهنگ خواهیم شنید. حالا همکار ما سرمناز روح‌الله را گوش میکنیم که با چند خبر از دوشنبه و شهر و کشورهای دیگر همراه همان است.
تفتیش پرونده قتل مرجان شیرخانوا ساکن 20 ساله شهر تورسونزاده در حدود ناحیه رودکی نهایی شد و قرار است روزهای نزدیک به دادگاه ارسال شود. یک منبع از دادستانی ناحیه رودکی روز 12 ژانویه گفت پرونده ابراهیم مومینوف در دادگاه بر اساس ماده کشداری برفزدانه و کمک نرسانیدن محاکمه خواهد شد. منبع دیگر رادیوی آزادی که از جریان تحقیق حادثه آگاه است بدون بردن نامش گفت تفتیش پیشکی نشان داد ابراهیم مومینوف جنایت را در حالت روحان سالم انجام داده است. دلیلی که نزدیکان این جوان هم تصدیق میکنند، کشتار مرجان شیرخانوا روز 14 نوامبر سال 2017 در حدود ناحیه رودکی رخ داده، جسدش 21 نوامبر در داخل یک ماشین بتون شوری پیدا شد. درباره بازداشت و بیانات اولیه ابراهیم مومینوف شام 29 نوامبر سال 2017 وزارت امور داخلی تاجیکستان خبر داد. ابراهیم مومینوف در بیانات اولیه خود به مفتشان گفته است که در داخل شیشه آب 190 دانه داروی خواب‌آور دیمیدرول را به دختری دست و پا بسته زوران نشانده است. تظاهرگران پاکستانی که از تجاوز و کشتار دخترک 8 ساله به خشم آمده بودند به اداره پلیس و یک مؤسسه دولتی حمله کردند. در نتیجه دو نفر کشته شد. مقام ارشد پلیس عمران خان روز 10 ژانویه به رادیو آزادی گفت که حمله مردم به اداره پلیس در ناحیه کسوری ولایت پنجاب صورت گرفت. یک مقام دار دیگر به سؤالی که آیا هلاکت دو نفر از سری پلیس بود یا عمل دیگر پاسخ نداد. خشونت چند ساعت پیش از مراسم جنازه دختری 8 ساله زینب انصاری صورت گرفت که جسدش را روز 9 ژانویه از قوطی اخلاط پیدا کردند. ساکنان محلی میگویند که دخترک روز 4 ژانویه بعد اشتراک در درس قرآن ناپدید شد. پدر و مادر این دختر هنگامی این حادثه برای حج عمره به عربستان سعودی رفته بودند. پیدا شدن یک نوار در اینترنت که در آن مرد این دخترک را به سمت نامعلوم میبرد خشم آدمان را بیشتر کرد. نواز خان گفت که یک نفر با گمان کشتار این دخترک بازداشت شد. دادگاه عالی لاهور روز 10 ژانویه به تحقیق قضیه زینب انصاری دستور داد. صد زنی نامدار جهان موج نفرت به مردها را که در پی سلسله جنجال های آزار جنسی بلند شد محکوم کردند. نومه سرکشوده این زن ها به شمول هنرمند فرانسوی کاترین دانیوف، هنرمند آلمانی اینگرید کاوین و نویسنده فرانسوی کاترین میلی در نشریه لمونده چاپ شد. به نظر مؤلفان این نامه تنها زوراوری نه رخبازی بی‌نزاکت جنایت است. لطف مردان نباید چون تهاجم جنسی قبول شود، گفتند این زن ها. مؤلفان نامه میگویند که معرکه گسترده ضد دست‌درازی جنسی در آمریکا خردگیری از حد بیش است. توجه زیاد به جنایت های جنسی به تعقیب سراسری تبدیل می شود آمده است در این نامه. در این اواخر بعضی از مردهای مشهور قربانی دعواهای دست‌درازی جنسی شدند و تنها برای دست رساندن به زانو یا تلاش بوسیدن مجبور شدند از مقام هایشان استفاده دیان. موهای اخیر سلسله جنجال‌های مربوط به آزار جنسی در آمریکا سر زد. اولین قربانی این معرکه کارگردان هالیوود هاروی وینشتین بود. پرزیدنت پیشین آمریکا جورج بوش کالونی، هنرمندان سینما کوین سپایسی، شارلی شین، سیلوستر استالونی، استیون سیگال، الیور استون و دیگران به آزار جنسی متهم شدند.
تشکر از سروین از دوستی عزیزی آینده ساز استید و قبل از شروع صحبت سری موضوع های داغ و جالب باید یک آهنگ بشنویم. امریدین اون دفعه شکایت داشته که برایت امکانی انتخابی آهنگ نبدیم. خوب بفرمو کدام آهنگ را بشنویم؟
یک آهنگ بهرام خوشم اومد زرنگیز. اگر روزیت پس هم روح میشنویم.
هر چی بگویی امروز.
کی باشد و کی می باشد و می من باشم و بی من باشم و بی شادو کای مای باشد و مای من باشم و بای من باشم و بای من مستم و من مستم و من مستم و من مستم و دیوانه من مستم و من مستم و من مست به چشمای پریشانم عزیزم از عشق من مستم و من مستم و من
خوبه از بهرام غفوری بود در آینده سازی ما و شما.
ضمناً این سال در برنامه‌های کنسرتی بخشیده به سال نو بهرام کم نما بود امریدین. به هر حال من او را کمتر دیدم. اما در کنسرتی بخشیده به پسری مرحوم دلنوز کریم و او با دو آهنگش شرکت کرد. یکیش انا همین ترانه مستم بود. با دلنوز هم در صحنه او تسلیت بیان کرد.
بله از آوازخوان ها کی ها بود اونجا بازرنگیز؟
از ستاره های استراد نفران زیاده نبودند. بهرام بود، عزت شریفی، زینورا پولادوا و فیضی گل و فیروزه. در مجموع در این کنسرت اعلان کردند که 17000 سومونی پول خیریه جمع شده است و آن را که قرار بود به پسر دلنوزه دیوربک میدادند، بعد مرگش به دو نورس بیمار تقسیم کردند.
به تمام کودکان بیمار شفا میخواهیم. خدا همه کودکان را به آرزوهایشان برساند. زمین مقامات تاجیکستان شخصیت و هویت چهار کودک تاجیک را در پناهگاه در عراق شناسایی کرده تلاش دارند آنها را به وطن بازسپارند. چهره سه تن از این کودکان ماه سپتامبر سال 2017 در یک گزارش تلویزیونی رشتودی نمایش داده شد.
مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 12 انور به رادیوی آزادی گفتند عایشه 16 ساله، عبدالله 9 ساله، فاطمه 7 ساله و محمد 3 ساله فرزندان الهام‌الدین اسلانوف ساکن شهر دوشنبه هستند که 3 سال پیش از مسکو به عراق رفتند. الهام‌الدین با اتهام عضویت به گروه تندروی دولت اسلامی تحت پایگرد قرار دارد. گزارش همکار ما مومن احمدی در این باره است.
در نوار تلویزیونی رشتودی چهره عایشه، عبدالله و فاطمه نمایش داده می شود، ولی محمد 3 ساله در آنجا نشر نشده است. عایشه اسلانوا در گزارش تلویزیونی رشتودی گفت نمیداند پدر و مادرش در کجاست. او در این نوار میگوید اول آنها در موصل بودند، بعد جنگ آغاز شد و به تل عفر رفتند. تا حال سرنوشت والدین عایشه و خواهر و دادرانش معلوم نیست. گلبهار اسلانوا خواهر الهام‌الدین روز 12 انور در صحبت بر رادیو آزادی گفت عکس فرزندان برادرش را در اینترنت دید و شناخت.
عادی همیش ما اگر شناسید خشت براتون اینترنت به در جگل رسمی تو نمیشناسید پرامینه شناختم خوشنو.
عمر جان امام علی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 12 انور گفت پیوندان این کودکان را پیدا کردند و حالا تلاش دارند تا آنها را به وطن برگردانند.
البته که این فرزندان اینا گناه ندارند و حکومت جمهوری در سیمای وزارت کارهای داخلی و وزارت کارهای خارجی تلاش دارند که این فرزندان را به وطن برگردانند.
از سال 2013 ده ها شهروندی تاجیکستان همراه با فرزندان نابالغشان به سوریه و عراق رفته به گروه تندروی دولت اسلامی پیوستند. پس از آزاد شدن منطقه تحت نظارت داعش در عراق و سوریه فرزندان جنگیان در دست مقامات دولتی عراق افتادند. طبق اطلاع سازمان های مدد رسان 31 خانواده تاجیک در اردوگاه برای پناهندگان نگهداری می شوند. اما باری اول است که شخصیت چهار کودک از تاجیکستان در عراق دقیق می شود.
تشکر از مومین. تابستان سال گذشته مسئولان وکالتدار حقوق کودک تاجیکستان گفته بودند سرنوشت کودکان تاجیکی که در قلمروهای زیر نظر جنگجویان گروه دولت اسلامی قرار دارند آنها را به تشویش گذاشته است و این نهاد نیز تلاش میکند با دریافت حقیقت حال به سرنوشت این کودکان رسیدگی کند.
خوب کاش کودکان زودتر به وطن از نزدیکان خود برگردانیده شوند. دور بودن از آغوش نزدیکان و به ویژه پدر و مادر برای کودک خیلی سخت است. امریدین
بله زرنگس، شاید به همین خاطر هم حالا مقامات میخواهند کودکان زنده یتیم را از یتیمخانه ها پورا به نزد نزدیکان و والدین برگردانند و یتیمان کل را هم پورا به آیله ها سپارند تا در آیله به وای رسند.
درست است، اما اینجا باید آینده کودک و آن آیله های هم که اونها به آن روانه می شوند پورا به نظر گرفته شوند. میدونی برخی از مربیه های سابقه دار از تجربه زیادی کاری خود می گویند نه همه آیله هایی که کودکان را به فرزندی می گیرند منظور از یتیم خانه ها امکان خوشبخت کردنی اونها را دارند. برخی بعد یک مدت این کودکان را دوباره به یتیم خانه برمیگردانند و این برای اطفال هم خیلی مشکل و دردآور خواهد بود.
زرنگس هم اخیراً همین موضوع را تحقیق کرد و با یک جوان هم صحبت داشت که دو بار به اینترنت برگشته است. قصه جوان یتیمی را که فرزند خانه او را بعد یک سال به یتیم خانه برگردانیدند در مطلب زرنگس خواهیم شنید.
بهروز در یتیم خانه بزرگ شده است. در دوامی سالهای زندگی در یتیم خانه او را یک دفعه جفت همسرون به فرزندی خونده ولی بعد یک سال به یتیم خانه برگردانیدند. به نقل این جوان او 7 سال داشت که ایله به فرزند از یک یتیم خانه دوشنبه به فرزندی گرفتند. گزارش من زرنگس نوروز شاه در این باره است. با آنکه خردسال بود میگوید یادش هست که خیلی خوشحال شده بود چون مربیه ها او را با امید و وعده های خوب از یتیم خانه گسیل کردند. پدر و مادر او هم در اول زندگی با او خیلی مهربان بودند. در پایتخت زندگی میکردند و او هم در قطار دیگر همسالان خود به مکتب عادی میرفت.
یکم رفتم خرسان بودم. خرسان شدم که هوای آدم ها را نگاه کرد. آمدم پرسیدن بچه چی خیلی بچه خیلی خاراکتر دارد، خیلی فعال رفت.
اما امید و آرزوهای بهروز برای زندگی نو و خوشبخت بعد چند ماه بر باد رفت. به گفته بهروز مناسبت مادرخوند و پدر با او تدریجا تغییر یافت و وقتی در اون خانه طفل به دنیا آمد دیگر والدین تصمیم گرفتند بهروز را به یتیم خانه برگردانند. این جوان میگوید هم طفل نوزاد و هم موافق نیامدن خصلت او با خانواده نو سبب شد باری دوم در زندگی به یتیم خانه برگردد.
معاملهشون دیگه خیلی گاب نمیدادن، یعنی در سرخونهشون ادین به میرفتم و یا در سرخونهشون جمع میکردن و یا او خانه دیگری در میرفتم میشتن، یعنی بگونه. وقتی من دیمورا اینترنت آمدم با معلمه من در سوال دار کابنت از پرداد کردی داره دریکتر گفت چی پرابلم هستید که ای خونه و یا رفتی یکم چیزی بیادابی کرده؟ گفتم نه.
بهروز یاد ندارد که چطور باری اول به یتیم خونه افتاد، چون خیلی خورد بود و تنها همین را میدوند که پس از مرگ والدین او را به اینجا آوردند. اما باری دوم که علاقه 8 سال داشت وقتی او را به اینترنت برگردوندند خیلی مایوس و ناراحت بود. خود را گناهگار احساس میکرد چون فکر میکرد خواسته های والدین نو را برآورده نساخت. سرگذشت های بهروز یتیم به سابقه نیست. مربیه های با تجربه میگویند شاهد حادثه های زیاده شدند که آیله ها بعد چند مدت زندگی با اطفال به فرزند گرفته با بهانه یا شکایت آنها را دوباره برمیگردانند. آنها شاید درک نمیکنند که با این عمل خش به طفل یا نورسه که با آرزوهای زیاد همراهشون رفتند چه آسیبی میرسانند. گلچهره مقدمه که از سال 1998 تا 2008 رهبری مکتب اینترنت کودکان یتیم و کمبیزوات رقم 4 در دوشنبه را به دوش داشت میگوید محروم بودن از آغوش پدر و مادر برای هر کودک یتیم خانه خود یک فاجعه است، ولی دوباره به یک شخص نادرکار تبدیل شدن آنها ضربه سخت دیگر در زندگی می شود. به این دلیل خانم قدموه میگوید او مخالفی به فرزندی دادن کودکان به هر آیله است. گلچهره مقدموه از سرنوشت دو خواهر قصه کرد که بعد رنج و عذاب زیاد در روسیه سالهای 2003 با مساعدت خزینه سرپرست به دوشنبه برگردانیده شدند.
دو نفر دخترک را در سالهای همین تلاطم مادرشان به همین زن روس همسایه بوده است میدهد. همین کودکان را در بازار میپرتاید. و وقتی که اونها اومده بودن اونها علاقه یک کودکانی بودن که از دیگران میگریختن ضربه اساسی و یو با اومده بود.
چهره مقدم و گفت که بعدی به یتیم خونه اومدن دختران کم گپ و دمگریز و دمدوز شدند. اونها دیگر اصلا نمیخواستند به آیله به فرزندی داده شوند. در حالی که اکثریت در تاجیکستان حالا از مشکل بودن جریان فرزندخوانی نگرانی میکنند، این مربیه سابقه دار میگوید وقتی تصمیم میشود که یک کودک به آیله به فرزندی داده شود ضرور است که پوره خصلت و خوی هر عضو آن آیله آموخته شود. به گفته گلچهره مقدمه و تربیه فرزند مسئولیت عظیم است و هر زن و مرد پیش از قبول کودک به آیله خود باید اندیشه کنند که توانی تربیه طفل بیگانه را دارند یا نه.
شخصی که او را به فرزندخوانی میگیرد مهربان باشد، دلسوز باشد، نه برای کنیزی، نه برای کاری خونه، بلکه همچو فرزند برد.
در ضمن دین اسلام هم سرپرستی و تربیه طفل یتیم را در آیله در آیله بیگانه ثواب میداند و رنجانیدن دل آنها را محکوم میکند. حکومت تاجیکستان سالهای اخیر تلاش به آن دارد که کودکان در آیله به وای رسند. برای تشویق مردم به فرزندخوانی سال 2015 پارلمان تاجیکستان تصمیم گرفت مقرراتی به فرزندی گرفتن یتیمان در کشور را نسبتا آسان کند. در یتیمخانه های تاجیکستان بیش از 46 هزار نفر به تربیه فرا گرفته شدند، اما نه همه آنها یتیمی کلند. تا دو سال پیش در این کشور 3900 یتیم را به فرزندی خواندند.
تشکر زرنگیز. اما روشن نبوده است که چی تعداد از این فرزند خون شده ها مثل بهروز دوباره به یتیم خونه ها برگردانیده شدند. دوستی آینده ساز، حالا برنامه رو با یک آهنگ درباره اطفال یتیم خواهیم شنید و بعدا برمیگردیم سر موضوع های دیگری آینده ساز.
ایو مادر بیشتی مادر این دنیا توی خوشبختی در بهاری خاندانی ما توی عشقی چشمون ادامن
چه
در جاگ خواه دیدم چشم پر یوتا به مور سخت شده هم نمکنی چشموتا از او بیکم بغالی ای پشتی یتی مودم در یادم هست ای پشتی دزی شتا خودم در کودکی از دو بچی مفهمم دردی مارا به پدر کلون شیدن در کچل و دست مارا و تن در جنگ شهرواندی شیدک شهیل اخ دو قواتم تای زندگی شیدن دلگیری اها یو چی دیدم فقط مزایی تلخیشا کو دمو دل سوزه به ترمت اشیری نیشا که جو شد خشد تبو رو بی چشمو مخو خنا زیده در ستاری یتی مهری استونی جو خنا کو تاریفوی کی دستگیری کردم یتی ما کو دمو سبب گیر خو خنا ششم یتی ما چی روزو سخته دیدم غیری تنهای مردم در کچا بستوی باد مگفتن مکتک دارم مخان دیدم با حولم دست نیستون سرم نیشا دستا کوی مایده شم شوخ شده هم هر دیدم در دستی با چوی هم سویا سیو نوکا سرم خم پشون رفتم گفتم نتنم ادائی خا دست ما درست کردم خم دیده کتک مزدوخم ای ده هنو رفتا که غلطی ده کنونی خوخم گیریه بستا دوی مارم اشنوام و درم خستندم مدر جونم شیدگی ای بولو پارم چشم کش نمی بینه چشم دیل چشم ترما ایو چه گیه نکم گرم کنی دیل سرما خدونی گهبونی منظری و دفستیه خستن کتنی یتی منعی مردونگیه
ویژه گفتاری جوانی رادیوی آزادی چون معمول در این لحظه ها و در روزهای اخیر هفته تقدیم شما است.
زیمنان مبارک شود زرنگز. با فکرم شاپینگ رفته بودی نه؟
لیها رحمتم ریدین.
از کدام برند است این لباسات زرنگز؟
از برندی نزدیک به نام خودم زارا.
من باشم ادیداس رو دوست می‌دارم. زیمنان اهمیت دادی نقطه های فروش مول های برندی اکنون در تاجیکستان بیشتر می‌شوند.
بله.
هواداران مول های برند های معروف لباس فروشی زارا، ادیداس، فلو وای کی همکنون میتوانند بدون مشکل در دوشنبه مال مورد نظر خود را به دست بیارند.
درست.
تا یک ماه اخیر در دوشنبه شرکت های اسپانی زارا و فلو در خود را برای دوستداران مود و نمای زمانوی باز کردند. برخی از جوان هایی که عادت داشتند توسط اینترنت محصولات مورد نظر خود را به دست آورند دوباره به خرید در فروشگاه رو آوردند.
بله، گزارشی هم که حالا میشنویم عیناً در همین موضوع است. همکاری ما افسانه ای اکابر شو گزارش میدهد.
رخشانه که خود را یک دختر زمانوی و خوش لباس میداند میگوید جوانی لباس هایش اکثرا از مال شرکت زارا عبارت است. میگوید با محصولات این برند در روسیه شناس شده است.
اسکو میستو دیم از مسکو بیشتر آبور میخرم. همین زارا وقتی که دوشنبه اومدم حاضر میکفتم نمیافتم زارا از شده شده گیده کشتاش بسیار خوبه که یک نمون لباس میخورم دو سال سه سال میم
سبب به لباس از برند های معروف برتری دادن رخشانه تنها به صفت وابسته نیست و میگوید برند این لباس و نام و نوشتجات خاصی آن برایش خیلی مهم است.
نامشم که تفتریتیت برای میتو.
مسئولین مغازه تازه تاسیس برندز میگویند که در میان محصولات فروشی آنها تنها مال های شرکت های معروف پیشنهاد می شوند. برای باز کردن این فروشگاه مدیرانش بازار محلی قابلیت خریداران اهالی و میل مردم تاجیک به برندها را آموختند. مشاهده آنها این است که به فرق از 10 و 15 سال پیش میل خریدار به لباس های استحصال شرکت های معروف افزوده است. برون بردیف یک کارمند مسئول این مغازه میگوید
مردم به خارج رو آیی زیاد دارد و بسیاری ها می خواهند زیبا بپوشند و زمانوی باشند. ما به این خلاصه آمدیم که این برند ها را به کشور وارد کنیم. ما مستقیم با اندیتکس شرکتی معروف اسپانی شرط نامه داریم. این شرکتی است که برند های مثل زارا، اویشو، ماسیمو، داتی، برشکا را در بر میگیرد.
مغازه شرکت زارا در بزرگترین فروشگاهی کشور اشان و در پهلوی برند شرکت معروف دیگر ال سی وای کیکی تاسیس یافته است. ال سی وای کیکی هم 3 سال پیش به تاجیکستان آمد. با گفته کارمندان این مغازه طلبات به مال این شرکت ترکی در پایتخت تاجیکستان زیاد است. سال پیش این شرکت مغازه دوم خود را در یک گوشه دیگر دوشنبه باز کرد. اگرچه ایراد شکایت ها از کار این مغازه و نرخی آن کم نیست، اما آنهایی که زیر آفتاب و باران و ساعت ها در بازارها گشتن را دوست نمی دارند، بیشتر به این مغازه در مرکز شهر برتری می دهند. دلنازه یک ساکن دیگر شهر دوشنبه که برای خرید لباس آمده بود گفت برایش نه برند بلکه صفت مال مهم است.
اصلا برای من مهم برند نیست، مهم صفت است. اینجا هم لباس ها بیشتر صفت دارند، از بازار بهتر است. در بازار برای دریافت لباس با صفت وقتی زیاد می رود و اینجا هم می شود لباس با نرخ دسترس پیدا کرد.
ولی نخستین شرکت معروف مول و کالا که به بازار تاجیکستان وارد شد برند ادیداس است. 11 سال پیش این مغازه در مرکز دوشنبه تاسیس یافت، اما به گفته مسئولین ادیداس محض در چند سال اخیر با مود شدن لباس و پایافزال ورزشی توجه به مال آنها در این کشور بیشتر شد. اگرچه حال نقطه های فروش مال کالای شرکت های با نفوذ در دوشنبه برای خریدارانشان انتخاب چندان وسیع پیشنهاد نمی کند و بخش اصلی سر و لباس از بازارهای عمده فروشی ترکیه و چین وارد می شود، فروش مال های برندی را یک قدم به سمت پیشنهاد مالی صفتاً بهتر ارزیابی می کنند. برخی افراد دارا امیدوارند که بعد این به دوشنبه مال و محصولات دوخته گوچی و شانل هم وارد می شود. آنهایی که توان خریدن مال اصلی ساخته شرکت های معروف را ندارند با مال های تقلبی اکتفا می کنند که از اسم برند های معروف به طور قاچاقی سوء استفاده می کنند. خریداران این مال هم می دانند که مال آنها حقیقی نیست، ولی در شرایط نبود مبلغ با همین اکتفا می کنند. برخی از این قشر جامعه شوخی آمیز برند بهترین برای خود را کاروان می نامند.
نرخی دسترس در کرونا دسترس کردن ممکن است که لباسی که در مغازین های مرکزی میبینیم و آنها دسترس کردن ممکن است.
بله، برند کروان و ارزان. تشکر از افسانه. با امید دسترس شدن برند های معروف جهانی به همه قشر و طبقه در تاجیکستان، آینده ساز را اینجا به پایان میبریم. استراحت و روزهای خوب و خوش میخواهیم برایتان.
حالا باید با شما خداحافظی کنیم، اما فقط تا برنامه آینده. برای هر یک شما ما استراحت خوب و خوش آرزو داریم.
در آینده ساز یک آهنگ میشنویم.
ستاری ساز عشق خاطر نواز عشق، ستاری ساز عشق خاطر نواز عشق، سرقصه‌ی محبت اثر فراز عشق، سرقصه‌ی محبت اثر فراز عشق. با سبکی تو درخشی با نوری خوش درخشی، با سبکی تو درخشی با نوری خوش درخشی، آهنگی را داره باشه وی بدخشی، آهنگی را داره باشه وی بدرشی. ستاری ساز عشق خاطر نواز عشق، سپیسه ای محبت اثر فراز عشق. اثر فراز عشق.
چش بقام است آهنگی رو جسوبی در زرد شش بقام است ستاری سازیش خیم خاطر نوازیش خیم سه قصه ای محبت از هر فیرازیش خیم ستاری سازیش خیم خاطر نوازیش خیم سه قصه ای محبت از هر فیرازیش خیم ستاری سازیش کن خاطر نوازیش کن ستاری سازیش کن خاطر نوازیش کن سه قصه ای محبت از سر گرازیش کن سه قصه ای محبت از سر گرازیش کن ستاری سازیش
تازه‌ترین تحولات تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد شما میکنیم. روز بخیر. نخست سرخط موضوع امروز 12 نوامبر. برقنامه سوزان ساکنان ولایت سغد را دو برابر زیاد شدن مبلغ استفاده نیروی برق در ماه دکبر دهشت زده کرد. مقامات برق تاجیک این قضیه را شرح دادند.
از این 80 میلیون کیلووات ساعت 52 میلیون کیلووات ساعت را مشتریان معیشی شهرهای شهر تهران حساب کرده شده است.
درخواست کمک یک زن 37 ساله از مردم و مقامات تاجیک التجا دارد که او را از بند حیات غلامانه در عربستان سعودی رها کند. و روخت در انتظار با زیارت حج ساکنان مخچقله یک راننده سالخورده سخی را به آرزویش میرساند. اداره برق شهر خوجند برای رسیدگی به شکایت های ساکنان در برای زیاد حساب شدن مبلغ استفاده برق 10 گروه کاری را تأسیس داده است. بیش از 500 ساکن مرکز ولایت سغد به مقامات شکایت بردند که برای ماه دکبر پول برق منزل آنها از ماه قبلی تا دو برابر بالا رفت. روز 11 ینوار گروهی از ساکنان نایه بوبوجان غفوروف نزد اداره برق این محل تجمع کرده سبب چنین وضعیت را از مقامات پرسیدند. مسئولین اداره برق شهر خوجند امروز با تشکیل یک نشست خبری یک بار بالا رفتن برق پولی مردم را به سرتر شدن هوا در ماه دکبر و استفاده زیادی از اسباب برقی ربط دادند. در این باره رستم پولادوف رهبری شبکه برق سوخت چنین گفت.
قریب 70-80% مشتریان چیزی که ماه دکبر سال گذشته برق را قبول کرده بودند، در برق در سال 2017 هم همین چیز را قبول کردند. لیکن باینده در اساس قرار مکنونی جمهوری تاجیکستان تعدیل افیم 432 همیشه نومه آگوست چیزی که با همون گفتار است 15% نرخی برق زوجه شده که اصلاحی یکمی اکتبر سال 2017
از شهر خوجند به دوشنبه رو میاریم و طبق گزارش های بین المللی هرچند تاجیکستان در دوام سالهای صاحب استقلالی توانست به پیشروی ها در بخش اقتصادی دست یابد ولی با این هم نادرترین کشوری آسیای مرکزی باقی میماند. هرچند مقامات مسئول تاجیکستان در این اواخر از جریان مبارزه با فقر قناعتمندند اما تا به حال خانواده های زیاد به غذای درست دسترسی ندارند. گذشته از این 75% معاش مردم صرف شکم می شود. چنانچه این موضوع در
گلمراد با همسر و دخترش در یک منزل نیم ویرانه در کنار دوشنبه زندگی می کند. قوه باسیره زن و شوهر ضعیف است و بنابر صاحب معلومات نبودند جای کار خوبی ندارند. گلمراد برای تعمیر خانه همسایه ها یک مقدار پول می گیرد. همسر او میرم در یک کارخانه دولتی فراش است. ذخیره خوراک آنها برای این هفته از کم برنج، روغن و لیمو عبارت است. با گفته گلمراد نزدیک 5 سال است نفقه نمیگیرد.
شرایط نیست اینم کم سر اینم جمان است میسی زندگی لیلی رفت است اینم سول نشد خورد خوراک نشد پوشاکا و اینه با نالوگ خونه و او سویت تو پیوه.
طبق حساب های رسمی بیش از 30% اهالی تاجیکستان زیر خط فقر به سر می برد. زیاده از 15% دیگری تاجیکان از 3-2 حصه معاششون را برای خریدن محصولات غذایی صرف می کنند. اینها اساساً آیله های سرفرزنده می باشند که معلومات عالی و امکانی مهاجرت به خارج کشور را ندارند. بعضی از های چونی خانواده ها معلولند.
для полной оценки всей картины необходимо также рассматривать.
Барои арзёби ваз чанд ҷанбаи ғайримоддии фақр бояд ба инобат гирифта шавад. Аз ҷумла дастрасӣ ба таҳсил, тиб, об ва нерӯи барқи муътадил. Ҳамаи ин нишондод хеле муҳиманд. Таҳлили хос ин ҷанбаҳо нишон медиҳад, ки дар Тоҷикистон камбизоати ғайримоддӣ хеле баланд аст. Яъне зиндагӣ аз 3-2 ҳиссаи сокинон ҷавобгӯи ҳамин нишондод нест.
Гуманитарная бедность всё ещё очень высокая.
Бар пояи нишондодҳои иқтисодӣ ҳамасола дар Тоҷикистон мизони фақр поин меравад, аммо бинобар коҳиши интиқоли пули муҳоҷирон, афзоиши қарзи беруна ва номуназамии низоми бонкӣ, беҳбудии вазъи иҷтимоӣ чашмрас нест. Ниҳодҳои байналмилалии молӣ пайваста бо Тоҷикистон дар заминаи коҳиш додани фақр кор мебаранд. Ин кӯмак тариқи маблағгузорӣ ва барномаҳои касбомзӣ анҷом мешавад, вале таҳлилгарон мегӯянд дар умум пешравӣ ба кунди сурат мегирад.
وضعی بد اقتصادی تعداد شهروندان توجیکستان را برای جستجوی کار به خارج کشور میبرد و یک زنی 37 ساله توجیک از رادیو آزادی درخواست کرد که در رها کردن او از زندگی غلامانه در منزل شهروند عربستان سعودی مساعدت کنند. مدینه خودنظر و روز 12 ینور در پیام ویدیویی از شهر بوریده ولایت القاسم گفت که بومیان روی شرکت جمال 2012 به عربستان سعودی رفته است.
من به اینجا 24 اکتبر سال 2016 آمدم. میخواهم گویم که التماس آنهایی که ما را به اینجا میفرستید آگاه کنید که کار خیلی زیاد است. به ما بگویید که وظیفه ما تنها از تازه کردن خانه عبارت نمیشود. ما کودکان را هم نگاه بین میکنیم. روز استراحت نداریم. ما را به خانه دیگر برای کار میبرند. شما به من نگفتید که برای وظیفه 400 دلار مثل خر کار میکنم. آیا شما وجدان دارید؟ شما گفتید که معاش 600 دلار می شود، نه اینکه 400. من یگان روز استراحت ندارم و در این برابر در حق خودم حرفای ناسزا می شنوم. می گویند که برای من 16,000 ریال پرداخت کردند. من نمی دانم آنها با کی این پول را دادند. من حتی قرار داد رو مجاشت ندیدم.
رئیسیت اطلاعات وزارت خارجه تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که درباره سرنوشت مدینه به سفارت تاجیکستان در عربستان سعودی خبر داده، دیپلمات‌های تاجیک در رها کردن او دست به کار می‌شوند. نگاهی می‌اندازیم به پاکستان. در پاکستان اعتراض‌ها به تجاوز و کشتار دختری 8 ساله در سراسر کشور پخش شد. مردم طلب دارند که عاملان بدرفتاری و قتل زینب انصاری را پیدا و مجازات نمایند. اعتراضگران شکایت می‌کنند که در منطقه کسوری ولایت پنجاب در این نوع جنایت‌ها اشخاص بانفوذ دست دارند و از این خاطر پلیس بی‌عملی نشان می‌دهد. جزئیات بیشتر از سجیده میرزا.
تجاوز و کشتار دخترک 8 ساله زینب انصاری روز پنجشنبه موج اعتراض های پرخشونت را در سراسر پاکستان به بار آورد. گردی هم آمدگان مقامات را به ناکامی در تفتیش این گونه جنایت ها متهم می کنند. پدر زینب امین انصاری نشستی را در منطقه کسوری ولایت پنجاب دایر کرد و گفت که اگر عاملان جنایت های تجاوز و کشتار به طور نمایشی جزا می گرفتند احتمال زینب امروز زنده بود.
من یک عوام کو اپیل کرنا چاہتا ہوں.
می خواهم به مردم محلمون مراجعت کنم. ما باید به طور آسایشته اعتراض کنیم. بعضی ها مالکیت مردم را تخریب میکنند. می خواهم به آنها رسانم که ما هم در اعتراض همراه می باشیم. ما با آن افرادی که از دست پلیس کشته شدند همراه می باشیم، اما ما نباید مالکیت مردم، ماشین و منزل ها را ویران کنیم. اعتراض ما آسایشته است.
روز پنجشنبه سروزیر ولایت پنجاب شهباز شریف به عیادت امین انصاری رفت و از نامی مقامات محلی وعده داد که مسئولان کشتار زینب را پیدا می کنند و به جوابگری می کشند. پلیس جسد زینب را روز 9 ینور در پرتابگاه کنار ناحیه کسور 4 روز پس از ناپدید شدنش پیدا کرد. دوربین های کوچکی مردی را به نوار برداشتند که از دست زینب گرفته بود و او را به سمت نامعین می برد. اعتراض ها روز چهارشنبه در پی مراسم دفن زینب آغاز شده، تظاهرگران خشمگین به اداره های پلیس حمله بردند. در این زد و خورد ها کمش 2 نفر کشته شد. جامعه شهروندی ناحیه کسور طلب دارد که در مکتب‌های محلی با کودکان و نورسان واکنش به دست درازی و آزار جنسی تعلیم داده شود. پلیس میگوید در دوام یک سال گذشته در کسور 12 حادثه تجاوز به ناموس و کشتار دختران نورس جای داشت. از سال 2015 به این طرف یک عده افسران پلیس بعد نادیدگیری سلسله شکایت ها در مورد ربودن صدها نورس کسور به جای دیگر خدمت انتقال یافتند. همون سال یک شبکه پیدافیل ها یا آزاردهنده کودکان که بر ربودن و اذیت جنسی نورسان مشغول بود کشف شد. به قول خبرنگار رویترز اعضای یک آیله معتبر منطقه در این جنایت ها دست داشتند. در رابطه با تحقیق کشتار زینب پلیس دو خیش این دخترک را بازپرسی و 26 ساکن محلی را بازداشت کرده است. حالا مقامات منتظر نتیجه نهایی تشخیص پزشکی دادگاهی هستند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. مقامات توجیکستان شخصیتی چهار کودک توجیک را در پناهگاه در عراق شناسایی کرده تلاش دارند آنها را به وطن بسپارند. چهره سه تن از این کودکان ماه سپتامبر سال 2017 در یک گزارش تلویزیونی راشا تودی نمایش داده شد. وزارت امور داخلی توجیکستان روز 12 ژانویه گفت عایشه 16 ساله، عبدالله 9 ساله، فاطمه 7 ساله و محمد 3 ساله فرزندانی الهام الدین اسلانوف ساکن شهر دوشنبه هستند که 3 سال پیش از مسکو به عراق رفتند. الهام الدین با اتهام عضویت به گروه تندروی دولت اسلامی تحت پایگرد قرار دارد. از سال 2013 ده ها شهروند تاجیکستان همراه با فرزندان نابالغشان به سوریه و عراق رفته به گروه تندروی دولت اسلامی پیوستند. پس از آزاد شدن منطقه های تحت نظارت گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه فرزندان جنگجویان در دست مقامات دولتی عراق افتادند. برنامه را ادامه می‌دهیم. یک راننده سالخورده در مخچقلا چند سال باز هفته یک بار مسافران را رایگان به منزل می‌رساند و از کودکان عموماً پول نمی‌گیرد. هرچند همکاران به اقدام عبدالمجید چوپالایف احترام قائلند ولی برای پیروی به او آماده نیستند. اما ساکنان مخچقلا در جواب به سخاوتمندی این راننده برای عملی شدن آرزوی دیرینه‌اش سهم گذاشتند.
عبدالمجید چوپالایف راننده 65 ساله مسافربر در مخچقله است. 3 سال است هر جمعه و روز عید قربان از مسافران راهگیران نمیگیرد.
راهگیرا پگاه امروز صدقه.
4 بار سکته دل و 2 دفعه سکته مغزی شده است. خدا را شکر میگوید که زنده است. برای همین برای مسافرانش کار خیر میکند.
از بری خدا میکنم که مرا از مصیبت ها نجات داد.
هرچند دست چپش درست کار نمیکند ولی اون ماشین میراند و نماز میخواند. نظر مسافران به اعلان داخلی مسافربر که هر روز جمعه سفر رایگان است گوناگون است. بعضی ها شگفت زده میشوند. دیگران به راننده سخی تشکر میگویند. از این پیش در یکی از صحبت‌هایش چوپالایف گفت آرزو دارد حج را زیارت کند. مصاحبه او را فاطمه سلطانوا رهبر طرح حج عمره نیز تماشا کرده است.
در باره بابای عبدالمجید من بر وقت شنیده بودم. فکر کردم به او راحت حج را تحفه نمودند. اما بعدن معلوم شد که آرزویش عملی نشده است و ما تصمیم گرفتیم برایش مبلغ جمع کنیم. مبلغ در یک
روز جمع. بعد از شنیدن این خبر که بعد نیم سال میتواند به زیارت حج برود اشک در چشمانش حلقه زد. او را خط به حج را همیشه با خودش میگرداند.
و حالا سیر خواهیم داشت به یک مسجد بستانی افغانستان که سال 1960 از طرف حفریات شناسان کشف شده است.
معمای هزار ساله مسجد نه گنبد افغانستان یکی از قدیمترین معبد اسلامی در جهان. آن را در عصر 8 در عهد سامانیان در نزدیکی بلخ ساختند. کی ساخته است؟ چیگونه از باد و باران و گذشتی زمان امین مانده است؟ کسی نمی داند. باستان شناسان سعی دارند معمای ساخت این بنا را باز کنند.
از چند جهت نادر است. ماندگاری، نقش و نگار و از نظر معنای تاریخی که دارد.
مسجد نو گنبد را سال 1960 پیدا کردند. حالا بزرگترین مشکل حفظ معبد از زمین لرزه است.
مشکلی سخت داریم. ما اگر تمام بینا را پاکیزه کنیم که زیباییش نمایان شود، خطر فرو ریختن آن در زمین لرزه زیاد می شود.
مسجد منقش زمان بسیار زیبا بود، اما وقت رنگ زیبای آن را زود داده است. اما امید است که شکوهش را باز می گردانند. حفظ بینا افتخار برای مردمی بلخ است.
نمیشه گفت که چقدر ارزش داره. خاطر که یک بنای فرنگی است، یز برای ما به حس رسیده. برای ما هم باید به نوبت کوشش کنیم که یه حفظ کنیم.
اگر همه چی خوب پیش برود، ممکن است نو گنبد نه تنها جای دیدنی برای سیاحان، بلکه دیگر باره جای عبادت هم شود.
و با این گزارش برنامه امروزی ما انجام یافت و برنامه روز دوشنبه خدا نگهداری حرکت شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعه
اجازه ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. آلمان که بعد از انتخابات پارلمانی اینک 110 روز باز بدون حکومت به سر میبرد، روزی 12 ژانویه از تصمیم شروع مذاکرات تشکیل حکومت ائتلافی خبر داد. مذاکرات میان سیاستمداران نیروهای مسیحیان دموکرات، اتحاد اجتماعی مسیحیان و حزب سوسیال دموکراتی این کشور که 25 ساعت ادامه داشت، با امضای سند نهایی دعوت جانب‌ها به تأسیس ائتلاف به انجام رسید. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روزی 12 ژانویه در برلین گفت:
حزب کریستیانو دموکرات با رأی آرا سندی را قبول کرد که در آن نتیجه مذاکرات ما با دیگر جانب‌ها درج شده است. این سند بر پایه موافقت جانب‌های زیاد به دست آمده است. ما به حزب خود مشورت می‌دهیم که مذاکرات را در امر تشکیل حکومت ثابت شروع کند.
قرار است تأسیس حکومت ائتلافی تا آخر ماه ژانویه امسال نهایی شود. یکی از هدف‌های مهم حکومت نو تقویت نقش اتحادیه اروپا می باشد. مقامات تاجیکستان شخصیت یا هویت 4 کودک تاجیک را که در پناهگاه در عراق قرار دارند شناسایی کردند. آنها گفتند تلاش دارند که کودکان را هر چه زودتر به وطن بازپس بیارند. چهره سه تن از این کودکان ماه سپتامبر سال 2017 در یک گزارش تلویزیونی رشت تودی نمایش داده شد. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 12 ژانویه به رادیوی آزادی گفتند عایشه 16 ساله و عبدالله 9 ساله، فاطمه 7 ساله و محمد 3 ساله فرزندان الهام‌الدین اسلانوف ساکن شهر دوشنبه هستند که 3 سال پیش از مسکو به عراق رفتند. الهام‌الدین با اتهام عضویت به گروه تندروی دولت اسلامی تحت پایگرد قرار داشته است. از سال 2013 ده ها شهروند تاجیکستان همراه با فرزندان نابالغ خود به سوریه و عراق رفته به گروه تندروی دولت اسلامی پیوستند. بعد آزاد شدن منطقه های تحت نظارت این گروه تندرو در عراق و سوریه، فرزندان جنگجویان در دست مقامات دولت عراق افتادند. مؤسسه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را که گفته است مهاجران از شکاف‌های چرکین به ایالات متحده در کار نیستند، شرم‌آور و نژادپرستانه عنوان کرد. روپرت کالویل نماینده این نهاد سازمان ملل متحد روز 12 ژانویه گفت کشورها و قاره‌ها را شکاف چرکین نامیدن قابل قبول نیست. درباره اظهارات اخیر ترامپ مطبوعات آمریکا خبر داد. کاخ سفید رد نمی‌کند که هنگام ملاقات با سناتورها در مسئله اصلاحات ساحه مهاجرت، دونالد ترامپ در این باره اظهار نظر کرده است. نماینده‌های ماموریت ترامپ می‌گویند پرزیدنت پیش از همه غم شهروندان آمریکا را می‌خورد. مقامات قزاقستان تصمیم دارند که تا آخر سال روان نظام دیدبانی یا مانیتورینگ شبکه‌های اجتماعی را جاری کنند که به پیگیری گسترده مطلب‌ها در اینترنت امکان می‌دهد. به معلومات وزارت اطلاعات و کمیونیکاسیون قزاقستان، برای بنیاد نظام مانیتورینگ فضای اطلاعاتی ملی به طور خودکار از بودجه این کشور تقریباً 1.7 میلیارد تنگه یا حدودی 5 میلیون دلار جدا می شود. بر پایه قانونگذاری های قزاقستان مطالب رسانه ها را نهادهای دخل دار پیگیری خواهند کرد. در حال حاضر در این کشور فعالیت صدها رسانه از جمله سامانه های خبری و شبکه های اجتماعی محلی را بخشی ویژه در وزارت امور داخلی قزاقستان نظارت می کند. و مقامات عربستان سعودی ارائه روادید به زنهای از 25 ساله بالا را که بدون رهبلدی مردها به این کشور می آیند آغاز می کنند. در این باره نشریه عرب نیوز روز 11 ینور خبر داد. انتظار می رود تطبیق قاعده نو در 3 ماه اول سال 2018 شروع شود. روادید یک دفعه به مدت یک ماه پیشنهاد می شود. قبلا زنهای جوان حق نداشتند به رهبلدی شوهر یا برادر به عربستان سعودی سفر کنند. کمیسیون سیاحی عربستان سعودی می گوید مقامات قاعده نو را به خاطر بالا بردن جذابیت کشور در بین جهانگردان جاری میکنند. چند ماه باز در عربستان سعودی با ابتکار شاهزاده ولی عهد محمد بن سلمان اصلاحات جریان دارد. ماهی اکتبر زنها از حق رانندگی و گشت و گذار در مکانهای جمعیتی برخوردار شدند. برگزاری نمایش‌های کنسرتی و تفریحی در این کشور نیز امکان پذیر شد. اخیرهای سال گذشته معلوم شد که بعد از تنفس 35 ساله در کینوتئاترها برای تماشابینان باز میشود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
مدینه خودنظر و شهروندی 37 ساله تاجیکستان در مراجعت به رادیوی آزادی برای رها کردن او از زندگی غلامانه در یک منزل شهروند عربستان سعودی کمک خواست. در این باره من امیرالدین علیموف گزارش می‌دهم. مدینه خودنظر و روز 12 ینور در یک تماس تلفنی از شهری بوریده ولایت القاسم گفت با دعوت خیش شوهر سابقش روز 24 اکتبر سال 2016 وارد عربستان سعودی شد. در مرحله اول 5 ماه در خانه یک شهروند محلی کار کرد و برخلاف وعده 600 دلار در یک ماه برای کار به او در آن منزل 400 دلار می دادند. او گفت
به ما چی وعده دادند؟ گفتند که کار زیاد نیست، 400 دلار معاش است. گفتند که صبح خسته ناشتا تهیه و خانه را تمیز میکنی. ولی به ما نگفتند که با کودکان نگاه و بین میکنی، تمام خانه را تازه میکنی و در خانه دیگر هم کار میکنی. واقعیت این است که هر صبح ساعت 9 هر تا ساعت 1 2 شب کار میکنی. در برابر این تو را تحقیر میکنند، مناسبت بد دارند. دو روز آخر من فقط میگیریم. طاقتم تق شد. من تو این روز فقط طاقت کردم چون که سه کودک دارم و والدینم را هم نگاه میکنم.
مدینه گفت بعد از این مردی را در ایستگاه اتوبوس واخورد و او پیشنهاد کار در آیله خود را کرد. مرد با نام سلطان با خیش مدینه در تماس شده با آنها قرار داد بست و مدینه را بهار سال 2017 به خانه خود برد. مدینه خودنظر و میگوید هیچگاه شرطنامه را با چشم خود ندیده ولی به کار راضی شد. میگوید با سبب سنگینی شرایط کار درآمد ناچیز در حجم 400 دلار و کار به تنفس خسته شده است. ولی تلاش های او برای ترک این کار و منزل نتیجه نداد. صاحب خانه که شناسنامه مدینه را در دست خود نگاه می دارد با او گفته است وی را با عوض 16 هزار ریال خریده است. از این رو مدینه باید باز یک سال دیگر برای این خانواده کار کند. با گفته مدینه او در دست هیچ سند دیگر ندارد و وعده تهیه سند اقامت موقتی هم که از جانب صاحب خانه کرده شد اجرا نشده است. مدینه گفت
دو روز پیش من با اونها دعوا کردم. شبی از اون پیش من کار کردم و صبح بجای ساعت 9 ده ساعت 11 از خواب خستم. خیلی خسته شده بودم و پاهایم درد میکرد. زنی صاحب خانه با من دعوا کرد که دیر خستی و به کودکان نگاه نکردی. بعد تهدید کرد که روزم رو سیاه میکند. شوهرش رو دعوت کرد و گفت من برای تو 16 هزار ریال پرداخت کردم. 400 دلار معاش من 1500 ریال می شود. خودتون حساب کنید. من به چنین خلاصه رسیدم که از بالای ما آدمان دیگر پول کار می کنند. من نمی دونم چرا چنین می شود ولی من خیلی خسته شدم. دیگر چنین زندگی کردن نمی توانم.
مدینه می گوید اصلا روزی استراحت ندارد. صاحبان خانه به شرایط خوراک و استراحت او بی‌پروا هستند و بدون تنفس نزدیک یک سال می شود که در چنین شرایط کار می کند. به گفته مدینه همسر صاحب خانه وقت به دیداربینی مادرش می رود او را همراه می برد تا کار خانه مادر او را هم انجام دهد. مدینه گفت در حرکت خود آزاد نیست و حقی از خانه بیرون شدن را ندارد. مدینه می گوید ساکنان محلی که برای خود توسط شرکت ها کارگر استخدام می کنند اکثر وقت بی‌رحمند و کارگر خود را مثل غلام استفاده می برند. در خانه اولی که 5 ماه کار کرد 3 ماشین لباسشویی داشت، ولی صاحب خانه زن از او طلب میکرد لباس ها را با دست بشوید. وی گفت حتی وقتی روز دستش را برید و خونش روان شد، آن زن رحم نکرد و از او طلب کرد تمام لباس ها را با دستانش بشوید. مدینه خدا نظر و گفت درباره وضع خودش به وبسایت وزارت امور داخلی تاجیکستان و وبسایت شهرداری دوشنبه خبر داده، از آنها درخواست کمک کرده است. در یک تماس تلفنی با رادیوی آزادی مسئولان ریاست اطلاعات وزارت امور خارجه تاجیکستان گفتند تمام تلاش را به خرج داده درها شدن مدینه خدا نظر و کمک میکنند. سفارت تاجیکستان در ریاض الکای آگاه کرده شد، گفت یک مقام وزارت کارهای خارجه با رادیوی آزادی. مدینه خدا نظر و بعدا فهمید خیش برادرش که در میانه روی کمک کرده بود از سعودی اخراج شده، این کشور را ترک کرده است و حالا دیگر آنها در تماس نیستند. قضیه مدینه خدا نظر و یگانه نیست. دکبری سال 2017 مقامات تاجیک گفتند که صدبرگ سیروجیوی 41 ساله را که در منزل یک ساکن سعودی در مدینه کار میکرد به تاجیکستان برگردانیدند. سیروجیوا گفته است که او را بیرون از شرط های قرارداد زیاد کار میفرماندند و زیاد اذیت و تحقیر شد.
تاریخ پرونده پرسر و صدای کشتار دانشجو مرجان شیرخانوا در حدود ناحیه رودکی نهایی شد و روزهای نزدیک قرار است به دادگاه ارسال شود. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. یک مفتش دادستانی ناحیه رودکی گفت که این پرونده قرار است در دادگاه ناحیه رودکی محاکمه شود. یک منبع دیگری رادیوی آزادی که از جریان تحقیق این حادثه آگاه است، بدون بردن نامش گفت تحقیق پیشکی نشان داده است که ابراهیم مومنوف جنایت را در حالت روحان سالم انجام داده است. دلیلی که نزدیکان این جوان هم تصدیق میکنند، ابراهیم مومنوف 29 ساله ساکن ناحیه واسه در حال حاضر در بازداشتگاه موقتی نگهداری میشود. کشتار مرجان شیرخانوا در روز 14 نوامبر سال 2017 در حدود ناحیه رودکی رخ داده، جسد او تنها 21 نوامبر در داخل یک ماشین بتون شوری پیدا شد. درباره بازداشت و بیانات اولیه ابراهیم مومنوف شام 29 نوامبر سال 2017 وزارت امور داخلی تاجیکستان خبر داد. ابراهیم مومنوف در بیانات پیشکی خود به مفتشان گفته است که در داخل شیشه آب 190 دونه داروی خواب‌آور دیمیدرول را آب کرده به دختر دست و پا بسته زورا نشانده است. تفتیش شد میگوید تمامی جزئیات دیگر این کشتار مدهش را دادگاه مشخص خواهد کرد. ولی در بیانات پیشکی خود ابراهیم مومنوف گفته است که مرگ مرجان را نمیخواست. در اعترافات پیشکی خود گفته است که بعد گرفتن پاسخی رد مرجان برای ایستادن با او به خاطر رسیدن به هدف دختر را نخست با مقدار کمی دیمیدرول و بعدن 190 دونه این داروی خواب‌آور به این حال گرفتار کرده است.
حالا در بخشا گرفتیم سهری بود. بعد یامنیم داده بس خوش بستگی ده همینجا رو ده حقش گرفتیم بخشا خطیم.
در حالی که جزئیات زیادی حادثه مشخص نیست، والدین مرجانه در صحبت های بعد خاک سپاری دخترشان آخر ماه نوامبر گفتند که جوان با نام ابراهیم از ناحیه واسه خواستگار دختری آنها بود.